و خودروهای پلاک عمومی 96 و ما قبل مشمول معاینه فنی هستند.
بله، صحبت‌های آقای وهابی رو شنیدیم که هر دوشنبه از معاینه فنی و فعالیت‌هاش ما رو مطلع می‌کنن. هر کجا هستید بعد از ظهرتون آروم و اگر در ترافیک صدای ما رو می‌شنوید با خبر بشید از مسیرهای ترافیکی شهرمون. و اما شهر تهران و پنج مسیر پرترافیکش. بزرگراه رسالت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا پل سید خندان، همینطور بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فهنوری تا خیابان گاندی و مسیر شرق به غرب از بعد از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان شیخ بهایی. همچنین بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا پل ستارخان و در آخر بزرگراه شهید مدرس و در مسیر شمال به جنوب این بزرگراه از خیابان ولیعصر تا بزرگراه شهید حقانی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. طرح حیات شبانه در شبهای ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد. در حال حاضر و بر اساس تصمیمی که در شورای شهر تهران گرفته شده، سه محور هفت حوض، میدان ولیعصر تا تقاطع خیابان فاطمی و همچنین میدان قدس تا تجریش به عنوان اولین محورها برای اجرای طرح حیات شبانه معرفی شدند. اصنافی که در این محورها هستند میتونن برای رونق کسب و کارشون مغازه هاشون رو تا ساعت 3 بامداد باز نگه دارن. سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر.
وقتتون بخیر خانم ها و آقایان، اینجا تهرانه، من رادیو تهران، ساعت 17:32 است و از شما پرسیدیم که بین حرف مفت با مفت حرف زدن چه فرقی وجود داره. دو خط تلفن داریم، سامانه پیام کوتاه 30094 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265-24-66 و 2265-24-65. درود به دکتر میثم.
درود بر شما جناب آقای قاضی، خیلی خیلی خوشحالم که امروزم تونستم در خدمتتون باشم.
واقعا
این مبحثی که اصلا امروز انتخاب کردی اصلا خودم که زیاد هم مفت بزنم ولی تا دلت بخواد مفت حرف زدم.
نه بابا،
یعنی همین حرف زدم پولش نگرفتم، حرف زدم پولش نگرفتم، پولش نگرفتم. ولی خب به هر حال یه حرف میزنم پولش هم میگیرن، نوش جونشون،
نوش جونشون.
ولی ما ها به هر حال اینجوریم دیگه. البته خب خیلی ها هستن که به صورت رایگان حرف میزنن.
یعنی چی؟
یعنی حرف مفتیات میزنن.
راست میگین؟
رایگانه دیگه.
آره،
میگن که اگر واقعا روی حرفی که مفته، چون میدین بعضی چیزا که مفتن مفت هستن به ظاهر بعضی از کالاها، ولی مالیات بر ارزش افزوده دارن. ای کاش حرف مفتم درستی که رایگانه مفته، ولی مالیات اگر روش میخورد خیلی سکوت اختیار میکردن، دهان مبارک رو میبستن. واقعا یعنی اگه بیان یه مصوبه بیاد بگن آقا حرف مفت از این به بعد دیگه مالیات باید بدن 9% مالیات به ارزش افزوده، حالا هرچند که خیلی هم ارزش افزوده نداره اونایی که حرف مفت میذارن، ولی بیان بگن آقا مالیات بدین دیگه خیلی ها ساکت میشن.
باریکلا
اینقدر ساکت میشه اطرافمون، هیچ کی حرف نمیزنه، هیچ کی، فقط بلبلا حرف میزنن. چک 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 چک، اینا چون اونام حرف مفت گره میزنن که یه چیزایی میگن ماها نمیفهمیم. اونا واسه خودشون اینقدر حرفای قشنگ قشنگ میزنن بین خودشون، دو تا بلبل نشسته رو هم اینقدر خوشگل حرف میزدن. من خیلی سعی کردم حرفشون رو بفهمم ولی متوجه نشدم.
من یکی دو بار فهمیدم.
فهمیدی؟
چون یکی چیزی بعد دیگه میدونن دوباره هم دیگه. نه این مثلا به اون ناسزای چیزی میگه.
نه ناسزا نیست. نه این بازیه. بازیه. مثلا با من زن و شوهر دعوا کنن ابله چیزه، بعضیا باور کنن. خلاصه کار ندارم. ببین خدمتتون عرض کنم که جناب آقای قاضی، حالا میخوام اینو بگم که در واقع حالا ریشه این حرف ما میدونید چیه؟
بله.
یک داستانی وجود داره، میگن که در زمان قاجار ناصرالدین شاه وقتی که این تلگراف رو آورد دید هیچکی از این استقبال نمی‌کنه. میدونی چرا؟ میگفتن آقا مگه میشه ما این چیزامونو بدیم به این دستگاه حرفامونو ببره اونور؟
تلگراف نه تلفن.
تلگراف. بله. بعد دیگه گفتن که آقا چیکار کن چیکار نکنیم، همایونی دستور داد که برن اینا چیز کنن، رایگانش
کنن.
گفتن آقا هر کی دلش میخواد بیاد حرف مفت بزنه اینجا. حرف مفت. بعد دیدی چقدر شلوغ شد، استقبال زیاد شد، رایگان دیگه همه ریختن دیگه، هر کی هم دلشون میخواست میگفتن دیگه. دیگه کار به جایی رسید که اون تلگرافچی ها دیگه نمیرسیدن حرفای مفت و انتقال بدن. آره، که دیگه دستور اومد که در واقع به فرموده همایونی حرف مفت زدن ممنوع از این از امروز مثلا فلان. البته یک داستانی، حالا نمیدونم این چقدر ریشه تاریخی داشت. بعد پس فردا نگه دکتر بیسم یه چیزی گفت ریشه تاریخی، این چیزی بود که ما جستجو کردیم و پیدا کردیم. ولی به هر حال خیلی واقعا استقبال میکنن از اینکه یه جایی بهشون بگن بدن، بگن آقا بیا هر چی دلت بخواد بگو. کنترم که نمیندازه، همینجوری میگه وعده وعید.
آره. حالا دیگه
خدمتتون عرض کنم که بذار بقیه شد خیلی خرج نکنم ها، بذار خوردش کنم امتیاز بگیری.
وقت نه، وقت
دارم، وقت دارم، میتونم بگم با میتونم
صحبت.
آره، من یه چیز بگم، میدونی که به تعریف رسمی حرف مفت اینه که بین دو نفر اتفاق میفته. واقعا تعریف رسمی داره، فکر نکنی مثلا همینجور من رو هوا گفتم. واقعا دیگه... توی علم ارتباطات تعریف رسمی. حالا اینا که مدیرای روابط عمومی اینا نگن دکتر بیسم تو کار ما هم دخالت کرد، ما همینجور داریم همینجور حرف میزنیم. ولی میگن تو علم ارتباطات تعریف رسمی داره، دو نفر آدم که دارن با هم حرف میزنن، ارسال و دریافت پیامشون وقتی بدون هزینه است، حالا هزینه مالی فقط نه،
هزینه فکری،
هزینه فکری انرژی. آره، میشینم با هم، ما خودمون گلاب براتون میگیم دریوری، با هم دیگه حرف میزنن. مثلا دو تا آدم وقتی اینجوری با هم حرف میزنن هیچ هزینه ای برای جفت طرفا نداره،
نوشایی هم میگن.
بله بله، میشینن حرف میزنن. و این یکی از خصوصیاتش. یکی از خصوصیات دیگه‌اش اینه که محدود کننده یه طرفین نیست. یعنی به هیچ چیزی محدود نیستن، چون هزینه ای هم براشون نداره، محدودیت هم نداره، هر چی گفتی گفتی. خب اینم یکی از خصوصیت. یکی از خصوصیت دیگه‌اش اینه که قابل اثبات هم نیست حرفاشون،
حرف مو،
حرف مفت. یعنی نفر سومی بین این دوتا نمیتونی بیاد بگی که آقا این درست میگه یا تو درست میگی. هم جفتشون درست میگن، هم جفتشون غلط میگن. اینجا این در واقع سه تا خصوصیت حرف مفته که به صورت علمی من خواستم ثابتش کنم.
آموزنده بود.
خواهش میکنم دیگه، خواستم بگم ما موضوع اگه برنامه بیزاره ممنوع علمی داره، فکر نکنم مثلا
همجا
علکیه.
سپاسگزارم.
چون بعضی هست سوال علکی بیزاره، کرگدم چیکار کرده دیگه برام
چقدر آشنا.
خواهش میکنم،
نمیخوان دست بردارن این دوستان از کرگدن و زرافه و اینا.
بخوانم به شما ربط نداره.
فاطمه از پیروزو گفته هر دو گرونه. علیرضا سبت هیچ فرقی ندارن، فقط سکوت و لبخند.
میخواستم بگم اولیشه، میخواستم بگم حرف یاوه و بیهوده هستش، حرف عبث. همچنین میخواستم بگم دومیش، مثلا یه نفر یه حرفی رو متوجه نمیشه، تو هی حرف میزنی خودت رو خسته میکنی، یعنی به قول معروف آب در هاون کوبیده میشه.
گفتن که حرف مفت حرف زیادیه، مفت حرف زدن زیاد حرف زدنه که دومیش بهتره. حرف حساب که زیاد میزنن، فقط عمل کمه. اسماعیل همتی گفته آزی خیلی عزیزی چاکری. گفتند که حرف مفت مساوی فعل، مفت حرف زدن مساوی اجرای آن توسط فاعل.
سلام قربان، راجع موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم. آدم حرفی که اگه بدون فکر بزنه اون میشه یه جور حرف مفلدن، و حرفی که جایی بزنه مطلبی عنوان بکنه هیچ اثر بخشی نداشته باشه، هیچ تأثیری رو مخاطب ما نداشته باشه، اونم میشه یه جوری حرف مفت حرف زدن در واقع. بنده مرزبان هستم از تهران.
شاهرخ راد گفته که خیلی فرق داره کسی که حرف مفت میزنه طرف حرفش یک گرون هم نمیارزه، ولی کسی که مفت حرف میزنه طرف خودش یک گرون نمیارزه. گفتن مفت حرف زدن یعنی نظری که میدی انجام نمیشه و کسی مهم نمیدونه، ولی حرف مفت زدن یعنی نظری میدی که ربطی به اون کاری که داره انجام میشه نداره. محسن انجمندی، فکرم ارجمندی هم میدون خراسون رین کم داره.
سلام علیکم، خسته نباشید، رضایی هستم. فقط اینو میدونم که جفتشان هم کنتور نمیدازن، صبح هم به حرف بزنی کنتور نمیدازن. خدا حافظ. ممنون.
واقعا از مسئولی ما خواهش میکنیم که روی حرف مفت مالیات بذارن، به خدا خیلی هم عالیه.
سلام، خسته نباشی. می‌خواستم بگم مفت حرف زدن یعنی این که مثلا اینکه یه کارشناسی بیاد مجانی واسه یه کسی یه تحلیلی رو انجام بده. حرف مفت زدن یعنی الکی حرف زدن، به موضوع هیچ ربطی نداشته باشه یه حرفی رو زدن.
سوال تخصصی ما رو جواب بدید. ویژه کنکور، فرق بین حرف مفت با مفت حرف زدن چیه؟ 22-65-24-65-22-65-24-66-30-94. خب در ساعت 7:41 میخواییم بریم و پرسه بزنیم در دنیای فرهنگ و هنر همراه با بانوی فرهنگی و هنری رادیو تهران و برنامه تهران من، سرکار خانم غزل نهانی. سلام و درود به شما سرکار خانم نهانی، و انشالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حبیه.
سلام میکنم به شما آقای قاضی، امیدوارم که از شما هم قبول باشه، و سلام میکنم به همه شنوندگان تهران من. در مورد تئاتر و عملکرد مدیران تئاتری حرف زیاد داریم، و فکر میکنم که حتما یک روز رو اختصاص میدیم که مفصل در مورد این ماجرا صحبت کنیم. امروز یه اتفاق عجیبی افتاد. خب خیلی از دوستان میدونن که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت هاست که بر امر شفاف سازی تأکید کردن. هر جشنواره که برگزار بشه دبیران و مسئولان اون جشنواره موظفند که هزینه های این جشنواره رو به صورت شفاف اعلام کنن، چه مقدار هزینه شده، ریز هزینه ها باید به اطلاع عموم مردم برسه. اتفاقی که مثلا در جشنواره فیلم فجر سال گذشته افتاد، ریز هزینه ها کامل اعلام شد. قرار بوده که خب جشنواره تئاتر فجر هم این کار رو بکنه. بگذاریم از این که تازه در اردیبهشت ماه اعلام کردن که این گزارش رو منتشر میکنن. امروز این گزارش منتشر شده و اعلام شده که خب هزینه جشنواره 6 میلیارد و 150 میلیون تومان بوده، اما ظاهرا انقدر جشنواره تئاتر فجر مشکلاتی داشته که آقایون تصمیم گرفتن که خیلی کلی این ماجرا رو عنوان کنن، یعنی به جای اینکه کاملا بگن بند به بند که مثلا به داوران چه مبلغی داده شده، به برگزیدگان چه مبلغی داده شده، به شورای انتخاب چه مبلغی داده شده، هزینه به صورت کلی اعلام شده، مثلا بخش روابط عمومی، بخش بین الملل، بخش تشریفات، بخش پژوهش، و همین انتشار این گزارش باعث شده که خیلی ها اعتراض کنن و خیلی ها بخوان که بدونن بالاخره سال گذشته بهمن ماه در جشنواره تئاتر چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که خیلی سریع این ماجرا حل بشه و این اطلاعات منتشر بشه. ما هم سعی میکنیم که حتما این قضیه رو پیگیری کنیم.
فکر کنم دیروز هم شما فرمودین که قراره که جشنواره تئاتر فجر کوچکتر بشه.
بله بله، سال آینده قراره که خیلی خیلی، قوانینش هم اینه که ما قراره که جشنواره تئاتر مثلا برگزیدگان جشنواره مختلف میتونستن حضور داشته باشن، امسال نمیفته، هیچ برگزیده‌ای در جشنواره شرکت نخواهد کرد.
6 میلیارد هم مثلا واسه بشه 1 2 میلیارد دیگه، خیلی
حتی شاید کمتر. خوام بیان تئاتر بازی کنن و از دنیای سینما دل زده شدن، همین که اینو گفتن در طی شخصیشون و در فضای مجازی اعتراض خیلی زیادی به ایشون شده. خیلی ها در صفحه ایشون کامنت گذاشتن در مورد اینکه چرا باید یک آدم سینمایی بیاد و در تئاتر حضور داشته باشه. انقدر این اعتراض زیاد بود که ایشون خب اصلا کلا کامنت ها رو بسته و دیگه پاسخی هم به این ماجرا نداده. خلاصه از اون حرفای زده دوباره براش درد سرساز شده. اما میخوام دعوتتون کنم در این لحظه صدایی رو بشنوید که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
خیلی بهتر شده حالم از قبل، از که این حال منو فهمیدی، فکر و ذکر و نفسم چشماته، کاش توی سرم رو میدیدی. زندگی میکنه قلبم با تو، زندگی میکنه با من دردم، واسه این همه با هم بودن کاش میشد بغلت میکردم.
صدایی که میشنوید صدای مردیه که به عنوان پسر مؤدب موسیقی ایران معروف شد و شناخته شد، پسری که مدتها درد کشید اما الان چند ساعتیه که از همه دردهای زمینی رها شد.
حال من خوب میشه میدونم، نگران منی، حال تو از چشمات میخونم، نگرانم نباش، حال من خوب میشه میدونم.
این خبر رو از صبح امروز خیلی از شما شنیدید، در فضای مجازی دست به دست چرخید و دهان به دهان گشت که بهنام صفوی، مرد 36 ساله موسیقی ایران، امروز چند ساعتی هست که دار فانی رو وداع گفته.
عاشق تو هستم که خودم و دست خودت بسپارم، حال من باید از این بهتر شه، من به این معجزه ایمان دارم.
بهنام صفوی خیلی سال پیش که نمیتونم بگم، تقریبا اولین کاری که انجام داد یک تک آهنگی بود که منتشر کرد و همون تک آهنگ خیلی با استقبال مواجه شد و به سرعت اولین آلبومش رو سال 88 روانه بازار موسیقی کرد. آلبومی که فکر میکنم هم نامش خیلی آشناست و هم خیلی از ما بارها شنیدیم، آلبوم عشق من باش.
حال تو از چشمات میخونم، میشه میدونم نگران منی حال تو از چشمات میخونم.
می‌کنم که حوالی سال 92 بود که شنیدیم بهنام صفوی دچار سرطان شده. اون موقع زمانی که این مطلب اعلام شد بهنام صفوی هم گفته بود که سعی می‌کنم عین یک دوست با این بیماری همراه باشم. او همراه بود تا سال 94 که یک عمل جراحی در ایران انجام داد و بعد همه خیلی خوشحال بودن از اینکه شرایط خوبی براش به وجود اومده.
خود سرطان به نظر من یه چیز ساختگی در ذهن خود ماست. من اینجوری باهاش کنار اومدم و به نظر من شاید خیلیش هم بود مالی و اقتصادی پشتشه و خیلی راحت تر از این چیزها میشه باش برخورد کرد، طوری که من بودم و برخورد کردم و خدا رو شکر علی رغم سختی که داره، منکرش نمیشم، خب خیلی سختی ها، خیلی مشکلات جسمانی در پی داره، ولی اگه بهش فکر نکنی قطعا میتونی موفق باشی. ولی خب درمانش هم خب خیلی مهمه، درمان به موقعش و کارهایی که باید انجام بشه هم خیلی مهمه،
مراقبت،
ولی چیزی که از پسش برمیاد.
بهنام صفوی با همین روحیه مثال زدنی سال 96 وقتی که عوارض بیماری تشدید شده بود به آلمان سفر کرد، زیر نظر پروفسور سمیعی مورد جراحی قرار گرفت و بعد از اینکه شرایط جسمیش بهبود پیدا کرد به ایران برگشت. اما سال 97 مجدداً علائم بیماری با شدت خیلی بیشتری در او پدید اومد، نمودار شد، تا همین چند روز گذشته که باز هم بدتر شد و امروز به خاطر اینکه اکسیژن خونش خیلی پایین بود به خاطر مشکلات تنفسی و این بیماری که سالها باهاش همراه بود داره فانی رو ودا گفت.
چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست، چه شد آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم، تو با چشمای آرومت وقتی بخشیدی خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی، تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی.
خانواده بهنام صفوی اعلام کردند که مراسم تشییع پیکر ایشون در شهر اصفهان برگزار میشه و همونجا هم به خاک سپرده میشه. پسر اصفهانی قراره که در شهر خودش آرام بگیره. از همینجا به خانواده محترمشون، به همه اهالی موسیقی تسلیت میگم. به هر حال روزهای خیلی سختی هست، به خصوص برای همسر و فرزند خردسال ایشون که طبیعتاً سالها بعد تصویری از پدر نخواهد داشت، اما با شنیدن صداش هر لحظه به داشتن این پدر افتخار میکنه.
با صدای گریه هام مهمون این دنیا شدم، گریه شد هدیه من تو لحظه تولدم، دنیا تو اول را عشق تو چشم من گذاشت، این به دنیا اومدن برای من اومد نداشت، پشت هم غم روی غم اما دلم حوصله کرد، حوصله حدی داره از چی نباید گله کرد، سهم هر تولدی تو دنیا میشه عشق و درد، کار دنیا اینه و دنبال علتش نگرد، من به دنیا اومدم دنیا به من نیومده، هرچی درد رو زمین انگاری سهم من شده، من به دنیا اومدم دنیایی که با من بده، دنیا انگار نمیخواد یه روی خوش نشون بده. من به دنیا
روحش در آرامش. باور کنید برای ما خیلی سخته این لحظاتی که داریم در مورد بهنام صفوی صحبت میکنیم، اما به حال چه میشه کرد دیگه. یه مقدار از این فضا فاصله بگیریم. میدونید که ما چند روزی هست که داریم در مورد ماجرای کاغذ صحبت میکنیم و اتفاقی که به حال مطبوعات رو خیلی جدی تاثیر قرار داده. من در این لحظه میخوام با آقای علیرضا بختیاری، مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد گفتگو کنم. آقای بختیاری سلام، وقت شما بخیر.
سلام، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. به خدمت شما هستم.
ممنونم. اول از همه از جلسه ای که امروز برگزار شد صحبت کنیم آقای بختیاری. جلسه ای که شما امروز تو با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور داشتید، میخوام ببینم که نتیجه این جلسه به زعم خود شما مثبته، یعنی قراره که این ماجرا حل بشه؟
موضوع شما عرض کنم که من یک مقدمه قبلش عرض میکنم خدمت.
بله حتما.
در حال حاضر مصرف مجموعه کاغذ نشر و مطبوعات قریب به 100 هزار تن در ساله.
بله.
گروه در واقع اول بودن تأمین کاغذ مطبوعات و نشر در فاز اولی که عرض 4200 تومانی اعلام شد جزء گروه یک بودن که بر مبنای عرض 4200 باید تأمین می شده.
بله.
از حدود یک ماه پیش تصمیم گرفته شد که بخشی از کالاها از گروه به گروه دو منتقل بشن، از جمله کاغذ که بر مبنای عرض نیمی در واقع باید تأمین بشن. همین تصمیم باعث یک تلاطمی در بازار کاغذ شد. نفس این که میدونید نفس این که عرضی میدن که توش سوبسید هست به هر حال ما با تفاوت هست، در توضیحش در بازار اخلالی ایجاد میکنه که بعضی ها ممکنه دستشون مصرف کنند یه نهایی از دو سوبسید استفاده کنه یا نکنه.
بله.
اشکالی که تا الان وجود داشته این بوده که علارغم این که عرض 4200 تومانی به کالایی به اسم کاغذ تخفیف داده شده، ولی مصرف کننده نهایی این سوبسید رو و این کالا رو به این قیمت دریافت کرده. طبعا در بازار آزاد چیزی قیمتی حدود مثلا 15000 تومان تا 16000 تومان، حتی امروز تا 18000 تومان برای این کاغذ اعلان میشد. جلسه ای که امروز ما خدمت دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور بودیم، بعد از بحث‌های فراوان که هم با حضور رئیس بانک مرکزی، هم وزیر ارشاد و هم سایر مسئولی که بودن افتخار شد، این که فعلا کاغذ و زینک در گروه یک مونه.
بله.
و عرضشون بر مبنای 4200 تومان فعلا تأمین میشه. بنابراین کاغذ ها که وارد گمرکات کشور شدن الان بر همون مبنا باید در واقع ترخیص بشن و کاغذ هایی هم که سفارش داده شده فعلا با همین منوالی که بوده بر اساس 4200 باید وارد بشه و ترخیص بشه.
خب چرا همون زمانی که به هر حال شمایی که با این ماجرا خیلی خوب دست به گریبان هستید و بقیه دوستان مطبوعاتی، همون زمانی که این اتفاق افتاد این راهکار اتخاذ نشد؟ چرا زودتر این تصمیم گیری اتفاق نیفتاد؟
همون لحظه‌ای که این تصمیم گرفته شد خب خیلی از مطبوعات این اعتراض رو کردند و به هر حال صداشون رو رسوندن به گوش مسئولین. منتها میدونید به دلیل محدودیت‌هایی که در حال حاضر دولت برای تأمین ارز داره، ما باید بفرضیم که به هر حال صدور نفت کاهش پیدا کرده، مشکل تأمین ارز وجود داره، طبیعی است که محدودیت‌هایی در این زمینه وجود داره. دولت هم با همین توجیه که اولویت‌های دیگری وجود داره و باید ارز 4200 به کالاهای دیگری تعلق بگیره، کاغذ رو از گروه یک به گروه دو منتقل کرد، ولی به دلیل تبعاتی که بازار نشر خصوصا مطبوعات جامعه داره امروز به این تصمیم رسیدن که فعلا بر همون مبنا در واقع تخصیص پیدا بکنه و بر همون مبنا کالا وارد بشه و ترخیص بشه. تا نقطه اصلا این هستش که چون دولت داره در این حوزه سوبسید میده، باید نظارت به گونه‌ای باشه که این کالای با سوبسید واقعا دست مصرف کننده نهایی قرار بگیره. توی کشورمون مسئله‌ای که وجود داره، ما تعدد نشریه بسیار زیاد داریم در حوزه مطبوعات،
بله.
در حالی که خیلی هاشون منتشر نمیشن، بله. یا با تیراژ بسیار پایینی منتشر میشن،
بله.
و وقتی که چون این سوبسیدی داده میشه، خیلی ها به دنبال این هستن که این سوبسید رو، این مابعد تفاوت رو دریافت کنن. این یک مشکلی است که بنابراین شدش که در حوزه مطبوعات معاون مطبوعاتی با حضور بخش خصوصی